راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس 18 موفقیت در آزمون الهی و عنایات ویژه خداوند.
فإذا فعل ذلك أسكنت في قلبه حبا حتى أجعل قلبه لي وفراغه واشتغاله وهمه وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبتي من خلقي وأفتح عين قلبه وسمعه حتى يسمع بقلبه وينظر بقلبه إلى جلالي وعظمتي و ازیغ علیه الدنیا و ابغض علیه ما فیها من اللذات و احذره من الدنیا و ما فیها کما یحذر الراعی غنمه من مرات الهلکه فاذا کان هکذا یفر من الناس فرارا و ینقل من دار الفناء الی دار البقاء و من دار الشیطان الی دار الرحمن. یا احمد لأزیننه بالهیبة والعظمة فهذا هو العیش الهنیء والحیات الباقیه وهذا مقام الرازین فمن عمل برضایی الزمه ثلاث خصال اعرفه شکرا لا یخالطه الجهل و ذکرا لا یخالطه النسیان و محبتا لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین فَإِذَا أَحَبَّنِي أَحْبَبْتُهُ وَأَفْتَحُ عَيْنَ قَلْبِهِ إِلَى جَلَالِي فَلَا أُخْفِي عَلَيْهِ خَاصَّةَ خَلْقِي فَأُنَاجِيهِ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ وَنُورِ النَّهَارِ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَدِيثُهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَمُجَالَسَتُهُ مَعَهُمْ. پیش از این درباره ویژگی‌های زندگی گوارا و حیات پایدار بحث کردید و اینکه انسان باید برای سعادت و آبادسازی کاخ آخرت خود تلاش کند و به دنبال رضای خدا برود تا دنیا در نظرش حقیر گردد. بعد از تلاش و کوشش در جهت خودسازی نفس و پشت سر گذاشتن آزمون و امتحان و موفقیت در آن، نوبت به بهره‌مند گشتن از عنایات خاص خداوند می‌رسد. در این باره خداوند می‌فرماید: فإذا فعل ذلك أسكنت في قلبه حبا حتى أجعل قلبه لي وفراغه واشتغاله وهمه وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبتي من خلقي. پس وقتی چنین کرد در قلب او محبتی جای می‌دهم تا آنجا که قلبش را برای خیش قرار می‌دهم و فراغت و مشغولیت و کوشش و سخن گفتن او را از نعمتهایی قرار می دهم که به دوستان خود ارزانی می دارم. بعد از اینکه انسان از هرچه در توان داشت کوتاهی نکرد، مورد عنایتهای خداوند قرار می گیرد و با عنایات خداوند به مراحلی دست می یابد که خود توان رسیدن بدان را نداشت. تا کنون برای خود واقعیت مستقلی قائل بود و بعد از گذر از این مرحله و به کار بستن تمام توان خیش، مورد توجه الطاف خاص خداوندی که به بندگان برگزیده عنایت می شود قرار می گیرد و از آن پس تنها با پای خود به جلو نمی رود، بلکه این خداست که دست او را می گیرد و به جلو می برد و به جایی می رسد که دلش مالامال از عشق و محبت به خدا و دلش از آن خدا می گردد. چون انسان خود آنقدر توان ندارد که همه تمایلات نفسانی خیش را زیر پا بگذارد. البته با عنایت خداوند توان دارد قدم‌های کوتاه را بردارد، ولی با آن عنایت‌های عام نمی‌تواند قدم‌های بلند را نیز بردارد. بعد از موفقیت در برداشتن قدم‌های کوتاه، وقت آن می‌رسد که خدا دستش را بگیرد تا قدم‌های بلند را نیز بردارد. توجه به خدا و نعمتهای او، محور افکار و نگرش مؤمنان. تا دل انسان به دیگران مشغول است، نمیتواند پرواز کند، چون پایش بسته است. اما وقتی با لطف خداوند دل از محبت غیر پاک گشت، پرواز کردن برای او آسان میگردد. کارهای ما معمولاً بر محور دنیاست و وقتی بدانها مشغولیم، سعی می‌کنیم بر وفق مراد انجام گیرد و اگر خیلی هنر داشته باشیم، در انجام آنها و رسیدن به خواسته هایمان از راه مشروع سود می‌جوییم. وقتی کارمان تمام شد و با دوستان گرم صحبت شدیم، باز سخن از دنیا به میان می‌آید. فلان چیز گران شد و قیمت فلان زمین مناسب است. این بدان جهت است که دل ما به دنیا مشغول است و محرک و انگیزه‌ای که ما را به حرکت وامی دارد حب دنیا است. اگر محبت به خداوند جانشین محبت به دنیا گشت، وقتی انسان از عبادت، کار، تلاش و انجام وظایف الهیش فارغ گشت و فراغتی یافت که با دوستانش بنشیند، محور سخن خدا خواهد بود. از دنیا و زخارف آن می گذرد و هنگام اشتغال و فراغت تمام توجهش به خداست. معمولاً در فراغت و به خصوص هنگام خواب چیزهایی توجه انسان را جلب می کند که در عمق دل او جای دارد و هنگام پرداختن به فعالیت‌های روزانه از آنها غافل می گردد. بنابراین اگر انسان می‌خواهد بداند که در عمق دلش چه می‌گذرد و محبوب واقعی او کیست، بنگرد در هنگام فراغت و خواب دلش به چه چیزی بیشتر توجه دارد. کسانی که دل به خدا سپردند و بدون محبت دارند، چه در هنگام اشتغال به کار و چه هنگام فراغت و استراحت، محور توجه افکارشان خدا و نعمت‌هایی است که او بدانها ارزانی کرده. دوستداران خدا از نعمت‌های ویژه‌ای برخوردارند که دیگران از آنها خبر ندارند، تا آنجا که نعمت‌های ارزانی شده به دنیاداران برایشان بی‌ارزش است. میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داند آن که اشتر می‌چراند. و افتح عین قلبه و سمعه حتی یسمع بقلبه و ینظر بقلبه الى جلالی و عظمتی. چشم دل و گوش قلبش را می گشایم تا با دل بشنود و با قلب خود به جلال و عظمت من بنگرد. انسان غیر از چشم و گوش ظاهری، چشم و گوش باطنی نیز دارد.
و اینها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
گرچه چشم سر کافران کور نیست، ولی چشم دل و باطنشان کور است. نابینای واقعی کسی است که چشم دلش کور است و حقایق را درک نمی کند. ولی کسی که اهل محبت خداست، خداوند چشم و گوش دلش را باز می کند و با دل عظمت و جلال خداوندی را می بیند و در این صورت امور دنیا برایش پست و حقیر می گردند و برای او دشوار است به امور دنیا توجه کند، چون فراروی خود عالم بیکرانی را می نگرد. مثال کور مادرزادی که چشمش به روی دنیا بازگردد و عالم وسیع دنیا را فراروی خود ببیند. تا چشم نداشت، تنها درون خود را می دید، ولی تا چشمش باز شد، عالم وسیع دنیا را نیز می بیند. تا چشم دل ما باز نشده، از حقایق آن عالم و حتی از باطن و ملکوت عالم دنیا بیخبریم، چون آنها را نمی بینیم. وقتی دنیا و عظمت کهکشانها و ستارگان را با چشم و یا دوربین و تلسکوپ می بینیم، از شگفتیها و گستره آن تعجب می کنیم. غافل از این که این تازه مربوط به دنیاست و نگرش و درک ما همانند درک نابیناست و هنوز چشم دلمان باز نشده است که عظمت نامحدود الهی را ببینیم، که در آن صورت دنیا با همه وسعت و گستردگیش برایمان تنگ می‌گردد. و ازیغ علیه دنیا و ابغض علیه ما فیها من اللذات. دنیا را بر او تنگ می‌گردانم و لذت‌های آن را بر او مبغوض می‌سازم. کوچکی دنیا در چشم ملکوتی و آخرت بین مؤمن. ما چون جای دیگری را نمی بینیم و از عالم آخرت بی خبریم، خیال می کنیم دنیا وسعت دارد، گرچه این دنیا در مقایسه با عظمت خداوند در حکم صفر است. ولی آنگاه که چشم دل انسان به عظمت الهی باز شد، به خردی و کوچکی دنیا پی می‌برد و از درک عالم آخرت و عظمت خداوند چنان غرق در سرور و لذت و بهجت می‌شود که دنیا برای او تنگ می‌گردد. بلکه آن را فراموش می کند. چنان که اگر کسی با رصدخانه به مشاهده ستارگان و نحوه حرکت آنها بنشیند، غرق در تماشای آنها می گردد و زندگی روزمره خود را فراموش می کند. چرا که در فضای بهت‌انگیز و بیکران کهکشانها وارد شده است. اگر چشم انسان به عالم دیگری گشوده شود که این عالم با همه عظمتش در برابر آن ناچیز است، دیگر نه تنها پرداختن به امور دنیا برای او لذت بخش نیست، بلکه آن را مانع از پرداختن به آخرت و توجه به عالم برین می داند. در امور دنیا نیز اگر لذتی برای انسان حاصل گشت، تا مدتی بدان سرگرم می گردد و بعد از دست یافتن به لذت بهتر، دیگر نه تنها از لذت اولی خوشش نمی آید، بلکه از آن کراهت دارد و آن را مانع رسیدن به لذت عالی تر و بزرگتر می داند. همچنین آنان که چشم دلشان به عالم آخرت باز شده، چنان لذتی را درک می کنند که دیگر پرداختن به لذایز دنیایی برایشان لذت آور نیست، بلکه بدان بدبین می گردند و چون آن را مانع از رسیدن به لذتهای حقیقی و واقعی می دانند، از آن فرار می کنند. بزرگان اولیای خدا از آنچه برای ما لذت بخش است و برای رسیدن به آن مقدماتی را فراهم می سازیم و با روی گشاده از آن استقبال می کنیم، لذتی نمی برند. چون کسی که محبت خدا در دلش جای گرفت، لذتهای مادی برای او جاذبه ندارد، بلکه آنها را مانع از ترقی و کمال خود می شناسد و تنها در حد ضرورت و به عنوان وظیفه شرعی از آنها بهره می برد. و احذره من الدنیا و ما فیها کما یحذر الراعی غنمه من مرات الهلکه. همواره او را از دنیا و آنچه در اوست بر حذر می دارم، چنان که همواره چوپان گوسفندان خود را از چراگاه های مرگافرین باز می دارد. وقتی انسانان مراحل را که بدان اشاره رفت پشت سر گذاشت، خدا مربی او می گردد و در خطرات و لغزشگاه ها یاریش می کند و چنان که چوپان گوسفندان خیش را از علفزارهای مسموم دور می کند، او را از دنیا دور می سازد. فاذا کان هکذا یفر من الناس فرارا و ینقل من دار الفناء الى دار البقاء و من دار الشیطان الى دار الرحمن. پس وقتی چنین شد، از مردم فرار می کند و از خانه فانی دنیا به خانه باقی آخرت و از خانه شیطان به خانه خدا منتقل می گردد. ما اگر مدتی مردم و صحنه های دنیوی را مشاهده نکنیم، گویا در زندان گرفتار شده ایم. دلمان می خواهد مردم را ببینیم ولو با آنها دوست و رفیق نباشیم. دیدن انسانها و مشاهده صحنه‌های دنیا برای من لذت بخش است و اگر از آن محروم گردیم، چونان زندانی در نهایت رنج و عذاب خواهیم بود. ولی کسی که دلش مملو از محبت خدا گشته است و چشمش به عالم جاودانه آخرت باز شده، از دنیا و اهل آن فرار می کند و دلش نمی خواهد آنها را ببیند. تنها مایل به دیدن دوستان و عاشقان خداوند و به گفتگو نشستن با آنهاست و علاقی به نشست و برخاست با دیگران ندارد، مگر تکلیف و وظیفه ایجاب کند که به سراغ آنها برود. گاهی درباره کسی که از دنیا رخت بربسته گفته می شود که دار فانی را وداع گفته و به دار باقی شتافته است، ولی انتقال در مورد بحث ما با آن انتقال متفاوت است، چرا که مؤمن شیفته لقای رب در دنیاست و با مردم زندگی می کند و به وظایف خود مشغول است. او گرچه در دنیاست، ولی دلش از این عالم فانی بریده است و به عالم باقی پیوسته است. پیش از این به جمله دیگری از همین حدیث اشاره رفت که دنیا و آخرت در نظر اولیای خدا یکسان است. قد صارت دنیا والآخرت عندهم واحده، یعنی آنها بر دنیا و آخرت اشراف دارند و از افقی به آن دو می نگرند که هر دو یکسان در نظر آنان جلوه می کند. در واقع دنیا و آخرت مثال دو خانه است که انسان از یکی به دیگری منتقل می گردند. وقتی انسان به تماشای جلال خداوندگاری نشست، دنیا از نظرش محو می گردد و به اعتبار دیگر از این دنیا به عالم دیگر منتقل می شود. به تعبیر علی علیه السلام در نهج البلاغه، و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، با بدنهایی در دنیا زندگی می کنند که روح آنها به آستان رفیع رحمت الهی آویخته شده است. چون این انسانی از خانه شیطان به خانه خدا منتقل می گردد. تا چشم به روی دنیا و مظاهر آن باز است و دل به لذتهای آن وابسته است، دنیا خانه شیطان است. چون شیطان وسوسه‌گر در صدد به انحراف و لغزش کشاندن انسان هاست. ولی وقتی انسان اوج گرفت و به خانه رحمان منتقل گردید، دیگر دست شیطان به او نمی رسد. چرا که شیطان را به خانه خدا راه نیست. یا احمد، لأزیننه بالهیبت والعظمه، فهازاه والعیش الهنیع والحیات الباقیه، و هازا مقام الرازین. ای محمد، من او را به هیبت و شکوه زینت می بخشم و این زندگی گوارا و حیات جاودانه است و مقام کسانی که راضی به رضای خدایند. کسانی که با خدا رابطه دارند و دلشان متوجه خداست، چنان هیبت و عظمتی بدانها داده شده که دیگران در برابرشان خضوع می کنند و خود به دلیل این امر پی نمی برند که چرا به مجرد روبرو گشتن با چنین افرادی احساس خردی و کوچکی می کنند. ممکن است لاغر و رنجور باشد و چیزی که موجب هیبت و ابهت گردد در ظاهر او وجود نداشته باشد. اما وقتی بازتاب حالات روحی او ظاهر می گردد، مردم در خود احساس کوچکی می کنند و او را بزرگ می دارند. آیا این زندگی خوشتر و گواراتر است؟ یا زندگی سراسرآلوده ما که دلمان را به آن خوش کرده در این فکریم چه بپوشیم و چه بخوریم و چگونه سر هم دیگر کلاه بگذاریم؟ اگر چیزی از مالمان کم شود، از غصه و ناراحتی خوابمان نمی برد. آیا این زندگی که ما داریم ارزش دارد؟ یا زندگی کسی که اصلاً به دنیا اعتنا ندارد و دنیا در نظر او کوچک و بیمقدار است، چون با عالمی عظیم تر و وسیع تر سر و کار دارد؟ دل از محدودیت ها و فقیران و گدایان یعنی انسان ها برکنده، به غنای مطلق، عزت مطلق، جمال و کمال مطلق دل سپرده است. وقتی انگیزه مؤمن در دوری گزیدن از لذت‌های دنیا و محرمات و بالاخره چیزی که خوشایند خدا نیست، رضای خدا بود، به طبع به آنچه خدا بر او پیش می‌آورد و یا به دو عنایت می‌کند، رضا می‌دهد و شکی نیست که این رضا طرفی نیست. یعنی وقتی انسان به دنبال رضای خداوند باشد و از کار او رضایت خاطر داشته باشد و خرسند گردد و در کنار ارتباط با خداوند دیگر کمبودها برای او معنا نداشته باشد، خداوند نیز از او راضی می گردد. چنان که در قرآن نیز راضی و مرضی با هم آمده است.
ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه.
ای نفس قدسی مطمئن و آرام، به حضور پروردگارت بازگرد که تو از او خوشنودی و او نیز از تو راضی است. در آیه دیگر می فرماید
رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم.
کسانی که از نعمتها و مواهب بهشتی بهره‌مندند، خدا از آنها راضی است. آنها نیز از خدا راضی‌اند. این است فیروزی و سعادت بزرگ. خصلت‌های سگانه رهیافته به رضای حق. خداوند به کسی که به مقام رضا راه یافته سه خصلت عطا می‌کند. فمن عمل به رضایی الزمه ثلاث خصال و اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل. هر کس به خواست و رضای من عمل کند، سه خصلت به او عطا می کنم. به او سپاسگزاری را می آموزم که با جهل همراه نمی گردد. پس ویژگی و خصلت اول، شکر و سپاسگزاری از خدا همراه با باور و آگاهی است. انسان به طبع ناسپاس است. پیوسته غرق در نعمتهای بیشمار خداست ولی بدان توجه ندارد. اما وقتی نعمتی از او گرفته شود، فریادش بلند می شود. میلیونها نعمت دارد و حقش را ادا نمی کند، اما وقتی یکی از آنها کم می شود، داد و فریادش بلند می شود و به التماس و گریه و نذر و نیاز و دعا روی می آورد. تازه آنها که اهل ایمان و توسلند به توسل و دعا روی می آورند و الا دیگران تنها قیافه هایشان را در هم می کشند و ناامید می شوند.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ.
اگر ما انسان را از نعمت و رحمتی برخوردار کردیم تا شکر کند، سپس به جهت کفران او آن نعمت را از او باز گرفتیم، سخت به ناامیدی و کفران در می افتد. در آیه دیگر می فرماید
و این مسه الشر فیئوس قنوط.
وقتی شر و آسیبی به او رسد، مأیوس و ناامید می گردد. باز در جای دیگر می فرماید
این الانسان لظلوم کفار.
انسان سخت ستمگر و کفران پیش است. در مقابل این گروه خداوند به بندگانی که طالب رضای او هستند مقام حقشناسی و شکرگزاری عطا می کند و علاوه این حقشناسی با جهل آمیخته نیست، بلکه نعمتهای خدا را می شناسند و در مقام شکرگزاری برمی آیند. ما چون به همه نعمتهایی که خدا به ما عطا کرده واقف نیستیم، اگر هم شکری به جا آوریم محدود خواهد بود و در کنار آن دهها ناسپاسی و ناشکری از ما سر می زند. در همان حال که پی به نعمتی برده ایم و از آن شکر گذاری می کنیم، از نعمتهای فراوان دیگر غافلیم. پس آن شکر گذاری همراه با غفلت و جهل نسبت به سایر نعمتهای خداست. و ذکرن لا یخالطهن نسیان و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین. به او توجه و ذکری عطا می کنم که با فراموشی همراه نمی گردد و محبتی بدو می دهم که با داشتن آن هیچ محبتی را بر محبت من ترجیح ندهد. برای ما خیلی دشوار است به یاد خدا باشیم. در شبانه روز وقتی برای چند دقیقه به نماز می ایستیم، گرچه در ظاهر عبادت می کنیم ولی دلمان با خدا نیست و از یاد و توجه به او غافلیم. اما مؤمنی که مرهون لطف و عنایت خداوند می باشد و دلش سرشار از عشق و محبت به خداست، نمی تواند او را فراموش کند. خدا یاد و توجهی به او داده که همراه با نسیان و فراموشی نیست، لذا هیچگاه از یاد او غافل نمی گردد. او عاشق خداست و عاشق هیچگاه معشوقش را فراموش نمی کند. این یاد و توجه ویژگی دومی است که خدا به او می دهد. ویژگی و خصلت سوم که خدا به رضا دهنده به خواست خود عنایت می کند این است که نسبت به خود محبتی در دل او ایجاد می کند که هیچگاه محبت دیگری را بر آن ترجیح نمی دهد. وقتی انسان در دنیا به چیزی محبت پیدا می کند، بالاخره روزی محبوب بالاتری برای او یافت می شود که در نتیجه محبت به محبوب اول از دلش خارج می گردد. دائما علاقه ما به اشیا و اشخاص بر همین منوال است. امروز به کتاب خوب و قشنگی علاقه داریم و فردا علاقه من به کتاب بهتری جلب می گردد. امروز به خانه‌ای دلخوش می شویم و فردا که خانه بهتری فراهم ساختیم بدان دلخوش می شویم. امروز رفیق خوبی داریم و بدان محبت می ورزیم، اما وقتی رفیق بهتری یافتیم رفیق اول را فراموش می کنیم. این قاعده در محبت‌های دنیایی هر روز مصداق تازه‌ای پیدا می‌کند. ولی کسی که دلش وابسته به خداست، هیچ محبتی را بر محبت به خدا ترجیح نمی‌دهد، زیرا محبوبی بالاتر از خدا برای او یافت نمی‌شود. فإذا أحبني أحببته وأفتح عين قلبه إلى جلالي فلا أخفي عليه خاصة خلقي. وقتی که او مرا دوست داشت من نیز او را دوست می دارم و چشم دلش را برای نظاره به جلالم می گشایم و بندگان خاص و برگزیده‌ام را از او پنهان نمی کنم. توصیف مقام محبت بنده به خداوند و محبت خداوند به بنده برای ما ممکن نیست و زبان از بیان این واقعیت عاجز است. این موهبت و مقام رفیعی است که تنها برای دوستان و اولیای خدا قابل درک است. اینکه انسان خداوند را دوست داشته باشد مقام با ارزشی است، چرا که بنده چنان معرفت و شناختی می‌یابد که تنها به خدا محبت می‌ورزد و دوستی دیگران را فراموش می‌کند. مسلماً این مقام مهمی است و مهمتر از آن این که خدا انسان را دوست بدارد. خداوند متعال می فرماید
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هر که از شما از دین خود مرتد شود، به زودی خدا قومی را می فرستد که آنها را دوست می دارد و آنان نیز خدا را دوست می دارند. علاوه بر محبت متقابل بین عاشق و معشوق و بنده مؤمن و خدا، خداوند دوست و عاشق خود را محبوب خلق نیز می گرداند. البته برای او محبوب گشتن در بین مردم فی نفسه ارزش و بهایی ندارد، بلکه از آن جهت که لطف خدا چون این محبوبیتی را برای او ایجاد کرده بدان ارزش می دهد. و الا دوستدار خدا فقط به خدا توجه دارد و کاری ندارد به این که دیگران او را دوست بدارند یا نه. برای او فرق نمی کند که همه مردم دوستش باشند یا دشمنش، ولی لطف خدا در حق او ایجاب می کند که محبوب همگان گردد. در این باره خداوند در قرآن می فرماید
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
آنان که به خدا ایمان آورند و نیکوکار شوند، خدای رحمان آنان را در نظر خلق محبوب می‌گرداند. نمونه بارز مؤمنان صالح و پاک باخته خداوند امام رضوان الله علیه بود که نه تنها دوستان او را دوست می‌داشتند، بلکه دشمنان نیز از ژرفای دل او را دوست می‌داشتند و اگر به دشمنی و مخالفت با او برمی‌خواستند، برای این بود که منافع خود را در خطر می‌دیدند. چنان که بزرگترین دشمن علی علیه السلام معاویه بود، اما وقتی یکی از اصحاب علی علیه السلام نزد او می رود، می گوید از فضایل علی علیه السلام برایم بگو، و چون فضایل علی علیه السلام برای او گفته می شود، می گرید. چرا که فطرت او طالب نیکی ها و خوبی ها بود، ولی بر اثر دلبستن به دنیا و پیروی شیطان و فراموش کردن خدا از آن منحرف شده بود و برای رسیدن به هواها و خواسته های خود با علی علیه السلام و اولاد و اصحابش دشمنی می‌ورزید. فأناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار حتی ینقطع حدیثه من المخلوقین و مجالسته معهم. در تاریکی شب و روشنی روز با او مناجات می کنم تا از سخن گفتن با مردم اجتناب جسته از همنشینی با آنها گریزان گردد. تا حال محب خدا دنبال فرصتی بود که با خدای خود مناجات کند. اکنون به مقامی رسیده که خدا با او نجوا می کند. یک عاشق دلباخته پیوسته دنبال لحظه است که با محبوب خود انس گیرد و با او به نجوا بنشیند. اکنون چنان شده که محبوب با او نجوا می کند و مسلماً این بزرگترین سرور و شادمانی اوست. و چه افتخاری از این بالاتر که در بیداری و خواب احساس کند خدا با او سخن می گوید.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.